جوان،
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
مشاوره برنامه ریزی رایگان،
تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه ریزی تحصیلی،
آینده روشن،
دریافت منابع آموزشی،
اخبار کنکور،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته فیزیک،
ریاضیات و هندسه،
شیمی،
زبان انگلیسی،
گزینه درست،
گفتگو با کارشناسان، مشاوران، اساتید، صاحبان ایده و نظر در
گزینه
جوان.
جوان
به نام خدایی که کائنات و بر اساس علم و دانش بنا کرد و سلام. شما دانش دوستان و دانش پژوها و همه کسانی که به دنبال علم و دانشن، شبتون خوش و آیندهتون روشن. گزینه جوان با شماست. سلام به اونایی که اهل آموختن و یادگیری مداومن. حالتون خوش و کامتون شیرین باشه انشالله. این گزینه جوانه که همراه شماست. سلام به شمایی که با هدف و هوشمندانه مطالعه میکنین. هدف گزینه جوان هم افزایش هوشمندی و درک مطالب درسیه. شما، بله شما که هر شب با ما همراهی، گوشی تلفنتو بردار و با پیامک به 3881 به ما بگو چی میخونی و به چه موضوعی برای مطالعه بیشتر علاقه داری. گزینه جوان علایق شما رو برای دیگران مطرح میکنه و از اشتراک همه اونا نکات جدیدی یاد میگیره.
مدرسه صوتی رادیو جوان، گزینه جوان، هر شب از ساعت 22 دروس تخصصی و پایه،
شیمی،
ریاضیات و هندسه،
آمار و احتمال،
زیست شناسی،
فیزیک،
زبان انگلیسی،
حسابان.
شنبه ها پایه دهم، یک شنبه ها پایه یازدهم، دو شنبه ها پایه دوازدهم، سه شنبه ها پایه دهم، چهار شنبه ها پایه یازدهم، پنج شنبه ها پایه دوازدهم، جمعه ها دروس منتخب از هر سه پایه تحصیلی. با تدریس های روان و مشاوره های تخصصی گزینه جوان در خانه بمانید و با رادیو بیاموزید.
بله، اینجا گزینه جوانه. تا ساعت 22:45 دقیقه ازتون پرسیدیم که دوست دارین چه موضوعاتی رو بیشتر مطالعه کنین. از علایقتون راجع به موضوعات مختلفی که میخواید مطالعه کنید برای ما صحبت بکنید، به 3881 پیامک بزنید. اما امشب نوبت بچه های پایه 11 همه که با ما همراه باشن و کلاساشون رو برگزار کنیم. کلاس زبان داریم که آقای احمدیان تدریس میکنن، کلاس فیزیک داریم، جناب آقای واثق تدریس خواهند کرد، کلاس زیست داریم، آقای راهواری زحمتشو میکشن، و کلاس حسابان هم داریم که آقای جهانبخش تدریس خواهند کرد. همراه ما باشید، بریم اولین کلاس رو تا چند لحظه دیگه برگزار کنیم.
کلاس فیزیک.
خب کلاس فیزیک رو میخوام شروع کنیم. جناب آقای واثق الان پشت خط هستند. آقای واثق سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه بچه های خوبی که الان دارن صدای ما رو میشنون.
درود بر شما، خیلی پر انرژی و چقدرم خوب، خواهش میکنم شروع کنید.
بزرگواری. عرض کنم خدمتتون که در جلسات گذشته ما با توجه به نزدیکی بچه ها به امتحانات پایان سال اومدیم شروع کردیم به مرور کردن و نکات امتحانی رو به بچه ها متذکر شدیم. فصل 3 بچه های ریاضی و بخشی از فصل 3 بچهای تجربی رو با هم تموم کردیم. حالا امروز می‌خوایم با هم یه سوال حل بکنیم. یکی از تمارین کتاب که بین کتاب بچه‌های ریاضی و تجربی مشترک. از بچه‌ها خواهش می‌کنم کتابشون رو بیارن. برای بچه‌های ریاضی صفحه 105 کتاب سوال 9 و همون سوال توی کتاب بچه‌های تجربی صفحه 101 هست سوال 7. مجدد تکرار می‌کنم، صفحه 105 کتاب بچه‌های ریاضی سوال 9 و سوال 7 صفحه 101 بچه‌های تجربی. من سوالو می‌خونم. سوال میگه پروتونی با تندی 4.4 ضرب در 10^6 متر بر ثانیه درون میدان مغناطیسی یک نواختی به اندازه 18 میلی تسلا در حرکت. جهت حرکت پروتون با جهت بردار بی زاویه 60 درجه میسازه. حالا توی قسمت الف سوال میگه اندازه نیروی وارد بر این پروتون را محاسبه کنید. و در قسمت ب هم میگه اگر تنها این نیرو بر پروتون وارد شود شتاب پروتون رو حساب بکنید، که داخل پرانتز بار الکتریکی پروتون رو به ما داده 1.6 ضرب در 10^19 کولون و جرمش هم به ما داده 1.7 ضرب در 10^-27 کیلوگرم. یه بار من دادهای مسئله رو دوباره میگم. به ما سرعت حرکت پروتون رو داده 4.4 ضرب در 10^6. اندازه میدان مغناطیسی که اون پروتون داره توش حرکت میکنه رو هم به ما داده 18 میلی تسلا، که حواسمون هست واحد SI‌اش تسلا هست نه میلی تسلا، یعنی باید وقتی تو فرمول ازش استفاده میکنیم 18 رو ضرب در 10^-3 بکنیم. زاویه بین بردار سرعت و بردار میدان مغناطیسی رو هم به ما داده 60 درجه. حالا تو قسمت الف از ما چی رو میخواست؟ نیروی وارد بر این پروتون رو. ما قبلا خدمت دوستان عرض کرده بودیم وقتی یک ذره باردار درون میدان مغناطیسی حرکت میکنه بهش نیرو وارد میشه. برای به دست آوردن اندازه این نیرو هم فرمول داشتیم. فرمول میگفت F مساویه با B Q V سینوس آلفا، که B بزرگی میدان مغناطیسیمون بود، Q مقدار بار الکتریکی ذره، V سرعت ما، و سینوس هم سینوس زاویه بین بردار سرعت و میدان مغناطیسی. خب میان جایگذاری میکنیم توی فرمول. بچه ها بنویسید F مساوی میشه با 18^-10^-3 مقدار بیه، منهای 3ش به خاطر میلی تسلاشه، ضرب در 1.6 ضرب در 10^-19 مقدار بار الکتریکی، ضرب در 4.4 ضرب در 10^6 سرعت ذره، ضرب در سینوس 60 درجه. حالا اگر اینا رو ضرب بکنیم مقدار حدودی سینوس 60 درجه رو هم جایگذاری بکنیم به عدد 107.71 ضرب در 10^-16 نیوتن میرسیم، که همون مقدار نیروی ماست. این شد قسمت الف. توی قسمت ب از ما شتاب خواسته. بچه‌ها خاطرشون هست F مساوی بود با M A، یعنی حاصل ضرب جرم ضرب در شتاب میشه نیرو. ما نیرو رو تو قسمت الف به دست آوردیم، جرمم توی پرانتز به ما تو قسمت ب داده. خب از فرمول استفاده میکنیم و به راحتی میتونیم شتاب رو به دست بیاریم. بنویسید بچه ها F مساوی M A، F رو جایگذاری میکنیم تو قسمت الف به دست آوردیم 107.71 ضرب در 10^-16 مساویه با مقدار جرم چقدر بود؟ جرم پروتون رو به ما داده 1.7 ضرب در 10^-27 کیلوگرم، ضرب در آ. آ اینجا مجهوله. خیلی خب اون 1.7 ضرب در 10^-27 رو ببریم اونور تقسیم میشه به نیرو، یعنی میاد تو مخرج، آ به دست میاد. آ مساوی میشه با 63 ممیزه 36 ضرب در 10 به توان 11 متر بر مجذور ثانیه، که شتاب این پروتون یعنی ذره باردار ما در میدان مغناطیسی یک نواختیه که داره توش حرکت میکنه. سوال 9 صفحه 105 بچه های ریاضی و سوال 7 صفحه 101 بچه های تجربی بود که با همدیگه حل کردیم. امیدوارم برای بچه ها مفید فایده بوده باشه.
بله خیلی ممنون و متشکرم آقای واثق. درود بر شما، امیدوارم که موفق باشید، هم شما هم بچه هایی که درس فیزیک رو الان داشتن گوش میدادن و در امتحاناتشون بتونن موفق باشن.
انشالله.
خیلی متشکرم آقای واثق، شب شما بخیر، خداحافظ.
یه قانونی هست به نام قانون جذب.
قانون جذب به ما میگه که در زندگی به همون چیزهایی میرسیم که بر روی اون متمرکز میشیم و به اونها انرژی میدیم.
پس چه بخوایم چه نخوایم به هر چیزی که فکر میکنیم میرسیم.
پس روی هدفت متمرکز شو.
گزینه جوان. شنبه تا جمعه از رادیو جوان. ۲۲ تا ۲۲:۴۵. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. شبتون بخیر، ساعت 22:13 است و با گزینه جوان همراه شما هستیم تا 22:45. ازتون پرسیدیم که دوست دارید چه موضوعاتی رو بیشتر مطالعه کنید و گفتیم که به 3881 پیامک بزنید. ببینیم دوستانتون چی گفتن. یکی از دوستانتون که شمارش 0933-6615-4 شماره آخرشه گفته که سلام، من عاشق درس خوندنم، مطمئنم که امسال حتماً رشته دندان پزشکی قبول میشم و امیدواریم که این اتفاق بیفته. ما هم برات آرزوی موفقیت میکنیم. گفته که من پر از حس سپاسگزاری از خدای بزرگ هستم، لطفا پیام پر از حس خوب منو بخونین. ای به چشم، خوندیم. انشالله که همه ما سپاسگزار خدای بزرگ باشیم. دوستان دیگرتون هم پیامک زدن. یکی از دوستانتون گفته که من به جز مطالب کتابای درسی به مطالب علمی خیلی علاقه‌مندم و بیشتر کتاب‌ها و مقالات علمی میخونم. آفرین بر شما، درود که اینقدر دانش آموز خوبی هستی.
کلاس زبان انگلیسی.
خب کلاس زبان انگلیسی رو شروع میکنیم با تدریس جناب آقای احمدیان. آقای احمدیان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشی. همچنین سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامیتون و دوستان عزیزی که همکنون شنونده برنامه ما هستن.
خیلی متشکرم آقای احمدیان، خواهش میکنم بفرمایید، شروع کنید.
عرضم به حضورتون، جلسه گذشته ما راجع به بخشی از گرامر درسی یک سال 11 که مربوط به اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بود توضیح دادم. من توضیح دادم اون جلسه که بعضی از اسامی بستگی داره به معنایی که داره، یعنی بعضی از اسامی ممکن 2 تا 3 تا 4 تا معنا داشته باشه. با توجه به اون معنایی که داره تو زبان انگلیسی تو دیکشنری ها اون اسامی رو قابل شمارش و یا غیر قابل شمارش دونستن. حالا من میخوام برعکس این مطلب این دفعه عرض کنم، یعنی بعضی از معانی، بعضی از مفاهیم 2 تا 3 تا ترجمه داره تو انگلیسی، به 2-3 روش، به 2-3 لغت متفاوت ممکنه ترجمه بشه. حالا باز هم هر لغتی که ترجمه شد ما باید سوا نگاه بکنیم که ببینیم اینا قابل شمارشه یا نه. خب به طور مثال اگر شما کلمه هوا یا آب و هوا رو به کلایمت به اصطلاح ترجمه بکنید، ما کلایمت رو قابل شمارش میدونیم. اما اگر آب و هوا رو، وضعیت آب و هوا رو به وذر ترجمه بکنید، این دفعه برعکس، ما غیر قابل شمارش میدونیم. و یا اگر مثلا منظورتون از هوا وضعیت هوا نباشه، خود کلمه هوا باشه، یعنی مخلوطی از گازهای اکسیژن و نیتروژن، این داستان ها، حالا باز ایر ترجمه میشه، اینجا بازم غیر قابل شمارشه. پس ببینید، برای هوا و یا آب و هوا من سه کلمه پیشنهاد کردم: کلایمت قابل شمارش، وذر غیر قابل شمارش، ایر غیر قابل شمارش. پس باید ببینید کدوم کاربرد ما مد نظر داریم. البته اینها تفاوت‌های کاربردی دیگه هم دارن. در واقع من میخوام با این دست اینو بگم، بعضی وقتی شما میبینید یه کلمه ای تو زبان انگلیسی دو تا سه تا معنا داره، یا یه مفهومی دو تا سه تا ترجمه مختلف داره، یه تفاوت گرامری این کلماته. خب که ما امروز تمرکزمون رو تفاوت گرامری به خصوص بخش قابل شمارش و غیر قابل شمارشه. مثال خدمتتون تقدیم میکنم راجع به کلمات. فرض کنید من میگم اهواز has a hot climate. دوباره به مثال من دقت کنید، اهواز has a hot climate. پس کلایمت اینجا من قابل شمارش دونستم که کلمه ای رو قبلش ذکر کردم. اما اگر من بگم today the weather in اهواز is hot، امروز هوای اهواز گرمه، اینجا weather رو ما باید غیر قابل شمارش فرض کنیم و بدونیم. خب یه مثال دیگه، یه کلمه جدید دیگه از یه مفاهیم دیگه، مثلا کلمه کار رو اگه شما جاب معنا بکنید قابل شمارشه. یعنی من میتونم بگم a job, two different jobs, three jobs، اینطوری میتونم بگم. اما اگر کار رو ترجمه بکنید work، غیر قابل شمارشه. مثلا فرض کنید این تا مثال فارسی رو در نظر بگیرید، حالا من بعد ترجمه انگلیسی شو خدمت تقدیم میکنم. فرض کنید مثلا شما میگید کار پدر من به اصطلاح حسابداریه، خب امروز هم کارش زیاده. این دو تا جمله دقت کنید، کار پدر من حسابداریه، امروز هم کارش زیاده. خب درسته؟ خب توی ترجمه اول، جمله اول که گفتید کار پدر من حسابداری، منظور این شغل بوده. اینجا کلمه جاب رو میگیم که قابل شمارشه. خب من میگم what does your father do، I mean what's his job. خب پدر شما چه کاره است، منظورم شغلشه. خب اینجا جاب قابل شمارشه. He has a difficult job، او شغل سختی داره. خب اما گفتید که پدرتون امروز سرش شلوغه، امروز کارش زیاده، مشغلش زیاده. میگیم he has a lot of work to do. دیدید work من جمع نبستم اینجا. He has a lot of work to do، کارهای زیادی داره که انجام بده. خب بریم یه سر یه مثال دیگه. اگر تکلیف مثل تکلیف منزل، خب کار و وظایفی که یک شخص به عهده داره انجام بده، خب منظورم این هست. اگر تکلیف رو من معنا بکنم assignment، قابل شمارشه. اما اگر معنا بکنم homework، غیر قابل شمارشه. مثلا میگیم my teacher gives me a lot of homework every day. My teacher gives me a lot of homework every day. معلم من هر روز به من تکالیف زیادی میده. دیدید homework جمع نبستم. چرا؟ چون غیر قابل شمارشه. اما اگر میگفتم my teacher gives me a lot of assignments، اینجا جمع می‌بستن. این صدای اس بود چه دیدید. خب یه کلمه دیگه، اگر سفر رو، مسافرت رو شما معنا کنید trip، قابل شمارشه. مثلا he went on a trip، او به یک سفر رفت. he went on a trip. اما اگر سفر رو معنا کنید travel، غیر قابل شمارشه. خب پس می‌بینیم بحث قابل شمارش و غیر قابل شمارش بحث بسیار گسترده ایه. منبع اصلی ما برای قضاوت قابل شمارش بودن و غیر قابل شمارش بودن، باز تاکید میکنم، مراجعه به یک فرهنگ لغت خوب و کامل هستش. انشالله که عرایز من تمثل باشه بخشی از مشکلات شما، اقلا این دسته یک تا جای گرامر اسم قابل شماش و غیر قابل شمارش حل کرده باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای احمدیان. درود بر شما. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب شما هم بخیر باشه. خداحافظ شما.
زنگ تفریح.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جایم نبودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم توست، عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرفا
شبتون بخیر دوستان عزیز. با گزینه جوان همراه شما هستیم و یه سوال ازتون پرسیدیم، اونم این بودش که به چه موضوعی برای مطالعه بیشتر علاقمند هستید. به 3881 پیامک بزنید. یه پیامک اومده، من فرصت داریم بخونم. گفتن که البته در مورد سوال برنامه نیست، ولی گفتن که لطفاً از آقای کربلایی بپرسین آیا در آزمون سال 1400 نظام قدیمی ها میتونن همون نظام قدیم آزمون بدن یا باید نظام جدید حتما آزمون بدن. من همونجوری که نوشتن خوندم براتون و گفتن ممنون از برنامه خوبتون. درود بر شما. انشالله از آقای کربلایی خواهیم پرسید.
کلاس حسابان.
خب کلاس حسابان هم تا چند لحظه دیگه شروع میشه. بچه ها آماده باشین که جناب آقای جهانبخش تدریس میکنن. آقای جهانبخش سلام عرض میکنم، شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، دانشجوی خوب 11 در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید، شروع کنید.
متشکرم. من بحثی که امشب میخوام بگم ادامه بحث گذشته من راجع به پیوستگی هست. یه یادآوری کنم، این بحث برای بچهای سال 12 هم میتونه مفید باشه. یعنی ما معمولا توی کنکور از بحث حد و پیوستگی حتما سوال خواهیم داشت، و یکی از سوال محوری هم هست بحث پیوستگی هست. در میجرد که بچه دوازده هم گوش کنن بد نیست، اونا هم اگر که رادیو رو روشن کردن و پای رادیو هست. ببین بچه ها، یکی از سوالایی که راجع به پیوستگی مطرح میشه معمولا شمارش نقاط ناپیوستگی هست، یا این که به ما میگن تابع زیر در چند نقطه ناپیوسته. یعنی سوال آسون به این شکل هستش که تابع رو به شما بده، نقطه رو بده و پیوستگی تابع رو از شما رو خواهد که بررسی کنید. ولی گاهی اوقات نه، تابع رو به شما میده و از شما میخواد که نقاط ناپیوستگیش رو پیدا کنید. این گونه توابعی که نقاط مشکوک ناپیوستگی میتونن داشته باشن، سه تیپ تابع هستن که یکیشون توابع جزء سری هست و من جلسه قبل راجبش اینو با صحبت کردم. بچه وقتی که یک تابع جزء سری یا براکت دارید، ایکس هایی که مقدار داخل براکت رو عدد سری میکنن مشکوکن به ناپیوستگی. یعنی فرض اول شما باید این باشه اگر عددی داخل براکت رو صحیح کنه، تابع در اون نقطه ناپیوست است. مثال بسیار سادهش، تابع براکت ایکس، خود براکت ایکس ساده، تمام عدد صحیح داخل براکت رو صحیح میکنم، به همین جهت تابع براکت ایکس در تمام عدد صحیح ناپیوست است. مثلا براکت ایکس به علاوه یک دوم، بچه کل ایکس به علاوه یک دوم داخل براکت باشه، جزء صحیح ایکس به علاوه یک دوم، اعدادی مثل یک دوم، سه دوم، پنج دوم، هفت دوم، منفی یک دوم، اینها داخل براکت رو صحیح میکنن. دقت کنید بچه ها، صحیح شدن داخل براکت مهمه، نه صحیح بودن خود عدد ایکس. خب و این تابع براکت ایکس به علاوه یک دوم به ازای مقادیر یک، یک دوم، منفی یک دوم، منفی سه دوم، چون داخل براکت صحیح میشه، تابع در این نقاط ناپیوست است. اما آیا می شود تابع براکت به ازای عددی داخل براکت عدد صحیح بشود ولی تابع پیوسته باشد؟ بله، دو تا مسیر داره، یکی با ضریب صفر شونده و دیگری نقطه مینیمم عبارت داخل براکت. این نقطه مینیمم باشه جلسه به بعد صحبت میکنم، اما ضریب صفر شونده رو جلسه قبل صحبت کردم. یکی دو تا مثال دیگه میذارم، اگر فرصت شد راجع به نقطه مینیمم هم صحبت میکنم. ببین بچه ها، براکت ایکس در نقاط صحیح ناپیوست است. خب من با یه مثال ساده صحبت میکنم. حالا اگر من پشت این براکت، یعنی به صورت ضریب، یک پرانتز ایکس منهای یک قرار بدم، الان عبارت ایکس منهای یک چون به ازای یک صفر میشود، پس کل این تابع، یعنی تابع ایکس منهای یک ضرب در براکت ایکس در تمام نقاط صحیح ناپیوسته است به جز ایکس مساوی با یک، یعنی تابع در ایکس مساوی با یک پیوسته میشه. طراح سوال میتونه بده تابع زیر در چند نقطه صحیح پیوسته است؟ خب جوابی که شما میدین در یک نقطه. کدوم نقطه؟ همون عدد صحیحی که ضریب براکت رو صفر میکنه. مثال دیگری بزنیم، ما براکتمون همون براکت ایکس صفر کنیم، این دفعه ضریبش رو مثلا من میگم پرانتز ایکس دو منهای دو ایکس، پرانتز ایکس دو منهای دو ایکس، بچه ها در اون عبارت براکت ایکس ضرب شد. خب براکت ایکس در عدد صحیح ناپیوسته است، اما ایکس دو منهای دو ایکس چه مقادیر ایکس دو منهای دو ایکس رو صفر میکنه؟ بچه هایی که زرنگ کردن میگن ریشه های ایکس دو منهای دو ایکس چی هست؟ یعنی ایکس دو منهای دو ایکس رو برابر رو صفر قرار میدیم، حالا با روش تجزیه یا روش دلتا یا روش دیگه حل میکنید، به جواب های صفر و دو میرسید. خب الان صفر و دو چون ضریب صفر شونده بر اون براکت هستن، این تابع براکت در این دو عدد صحیح پیوسته است. یعنی دو تا عدد صحیح داریم با وجود اینکه داخل براکت رو مقدار صحیح به دست میارن، ولی چند تابعشون پیوسته است. دلیلش همون ضریب صفر شونده است. بازم تکرار میکنم، این بحث برای بچه سال دوازدهم و کنکورشون میتونه مهم باشه. اگر تابع براکتی دیدید و نقاط ناپیوستگیشو حد زدید، حتما حتما اون اگر براکت شما یک ضریبی داره، اون ضریب رو مساوی با صفر قرار بدید، ریشه هاش رو به دست بیارید و بدونید که تابع براکتی شما در اون ریشه ها پیوسته خواهند بود. اما تابع براکت در نقاط دیگری هم میتواند با وجود آنکه داخل براکت صحیح میشود پیوسته باشه. اونم نقطه مینیمم هست. نقطه مینیمم واقعیتش هستش که بچه ها پیوستگی رو سال 11 هم میخونن، ولی بحث از کنم خدمت شما که کاربرد مشترک مقاطع ماکسیموم مینیموم رو بعدا سال 12 هم میخونن.